پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به حضور شما بینندگان محترم، عزاداران و سوگواران حضرت سربار و سالار شهیدان ابوعبدالله حسین علیه السلام. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله مباحث واکاوی سیره سیاسی حضرت سید شهدا امام حسین علیه السلام، و امیدوار هستیم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و آنچه که ترمیم حضور میشه در آینده نیز مورد استفادهتون قرار بگیره. خیلی عظیمی از پیامک های شما به دست ما رسید از طریق شماره 1608 و مطرح کردید سوالات مختلفی رو. ما وعده کردیم که دو جلسه آخر این برنامه رو اختصاص بدیم به پاسخگویی به سوالاتی که شما مطرح کردید. بنابراین اگر سوالی در ارتباط با این برنامه و سیره سیاسی حضرت سید شهدا و حرکت کاروان کربلا به ذهن شما هست، از طریق همین پیامه که 1608 مطرح بفرمایید. در دو جلسه آخر همکاران ما در گروه علمی فرهنگی هنری شبکه خبر این سوالات رو دسته‌بندی خواهند کرد، سوالات مشابه رو یکی خواهند کرد و انشالله اینجا ما مطرح میکنم و آقای دکتر قنبری هم پاسخگوی سوالات شما خواهند. دعوت میکنم بیننده برنامه دیگر از این سلسله مباحث باشید. آقای دکتر سلام و خیر خوش اومدید.
سلام علیکم و سلام و درود بر همکاران شما و بر بینندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه شد.
خیلی متشکرم. تصاصلی در جلسه گذاشته مفصلا در ارتباط با شخصیت عمر بن سعد صحبت کردید و آنچه که در وجود او بود، و پایان صحبت حضرت عالی رسید به نامی که به دست او رسید و پیوست تخت گرفتن بر حضرت سید شهدا در صحرای کربلا. در ادامه در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه گذشته یک مقداری در رابطه با عمر بن سعد با هم گفتگو کردیم و نفس حضور عمر بن سعد، رفتار او، کردار او، تربیتی که به جریان برانداز بنی امیه برمیگرده و نوع مدیریتی که بر عمر بن سعد میکنه به عنوان یکی از عبرت آموزترین و راهگشاترین جلوه های یک زندگی در هم پیچیده بی مبنا قرار گرفته. خب ببینید، بالاخره عمر بن سعد وقتی با اون سابقه، با اون پیشینه، با اون تعلقات و با اون امیال وارد سرزمین کربلا شد، شما وقتی انتهای راه او رو نگاه میکنید، مثلا به شب نهم در محرم الحرام سال 61 میرسید، میبینید که تقریبا او در مقام لجبازی با شمر بن دلجوشن همه هستی خودشو باخت. یعنی انگیزه های پیوسته پایین اومد، آرمان ها کم شد تا شخصیتی از عمر بن سعد ساخته شد، تحقیر شده، که در مقام لجبازی با یه باطل دیگه مسابقه بر سر به قصر رسوندن و شهادت حسین بن علی به وجود بیاد و او سبقت گیرنده بر این جریان باطل باشه، که حالا شاید بهش خواهیم بپردازیم. تلاش بنی امیه برای بسیج عده و عده یک شکل و شتاب دیگری گرفته بود و فضای جدیدی به روی مردم گشوده شده بود و عبیدالله خود شخصا در بین کوفه و آمادگاه سپاه کوفه پیوسته تردد میکرد. هیچ کسی هم از حضور در جنگ معاف نبود و هر اقدام و تمهیدی برای ایجاد ارعاب و گرفتن فکر و اندیشه و تعقل از مردم به کار گرفته شده بود. لذا تقریبا در روز چهارم محرم الحرام مسجد کوفه مملو از جمعیتی بود که منتظر سخنرانی عبیدالله بودن. خوارزمی در جلد اول مقتل الحسین صفحه 242 و ابن اعظم در جلد 5 الفتوح صفحه 157 روایت کردند که اجتماع بزرگی از مردم حاضر شدند و عبیدالله در جمع مردم حاضر شد و برای مردم سخنرانی کرد. این سخنرانی و این عبارتهایی که عبیدالله به استخدام خودش در میاره بسیار مهم و هدایتگره. او به مردم گفت که مردم، یزید دارای راه و روشی نیکوست و این راه و روش نیکوی او همون راه و روشی است که پدرش ادامه داده. این راه و روش چیه؟ بعد تبیین میکنه، میگه او به من دستور داره که سهم شما رو از منابع مالی، از عطاها، از بخشش‌های خزانه بیشتر بکنم، ضمن این که برای من پول فرستاده تا در میان شما تقسیم بکنم. شما که مستغنی از همه اینا شدین بعد به طرف حسین ابن علی روانه بشید. شما ملاحظه بفهمید، مردمی که تا چندی پیش در تدارک حمایت و مال و جان خودشون برای سیانت از سید شهدا و راه حق بودن، کارشون به جایی رسیده که رشوه رسمی تواقیت بنی امیه رو دریافت میکنن. البته این نکته رو به شما عرض بکنم، پول وسته که عوامل مهمی هستن، هم شخصیت های مهمی از خواص جامعه رو به تلفات گرفته، هم تربیت مردم و روح روان مردم رو به استخدام خودش در آورده و خوف و خطر در جایی که پول و سرمایه، مخصوصا اموال عمومی و بیت المال در اختیار آدم‌های ناکارآمد بی لیاقت عامل دیگری باشه، بسیار خوفناک و خطرناکه. یعنی اینطور نیست که یه موضوعی باشه که شما الان به فرض وقتی برخورد می‌کنی به ماجرای سال 61، یه عجب مردمان بی عقلی بودن، عجب مردمان دنیا زده‌ای بودن. نه، وقتی نشتی مال در زندگی مردم پیدا شد، رغبتش برای توسعه فراهم میشه و همین باعث میشه که آرام آرام و به تدریج حیثیت و هویت مردم تحت مصادره برنامه‌های برانداز باشه. لذا شما میبینید وقتی وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام بر موضع قدرت و حاکمیت اسلامی قرار میگیره، یکی از بی‌اغماس‌ترین و جدی‌ترین تمهیداتی که ایشون به کار میبره متوجه حوزه بیت المال و اموال عمومیه و این درس برای همیشه تاریخه، برای همه جاست. واقعا اگر پول و سرمایه در اختیار آدم‌های نااهل قرار بگیره، همونجا باید ستون فقرات اهل ایمان و آدم‌های صاحب عقل و خرد به لرزه در بیاد. اونها به هر حال موفق شدن به قدرت پول بر شخصیت مردم نفوذ کنن، اعتقادات مردم رو مصادره بکنن و اونها رو به حرکت در بیارن. عبیدالله بعد از خاتمه یافتن سخنرانیش به سوی اردوگاه سپاه حرکت کرد و من در یک جمله فقط این رو میخوام عرض بکنم، شب چهارم یا شب پنجم محرم الحرام سال 61 در حالی فرارسید که بالغ بر 20,000 نفر از مردم آماده جنگ با پسر پیغمبر بودند، اونم با قصد قربت. در پنجمین روز محرم الحرام عبیدالله قاصدی رو به سوی شبس ابن ربعی فرستاد. شبس ابن ربعی هم از شخصیت‌های بسیار پیچیده و بسیار مرموز تاریخ و اینقدر فراز و فرود و فراز و نشیب‌های بختنگیز داره که یه شخصیتی مانند عبیدالله ابن زیاد در نهایت کار وقتی میخواد او رو صدا بکنه و او رو مخاطب قرار بده، میگه که به نظرم میاد که تو منافق ورزیده ای باشی. روح بیان معاویه برای اون اینجوریه. از کوریدور زمانم عبور کرده. من این یک بار چون شخصیتشو در ماجرای کاوشگری در زندگی امیرالمومنین توضیح دادم ازش عبور میکنن. حتی اونها اینو منافق میشناسن، یعنی اعتماد بهش ندارن، میدونن امکان داره دنبال جنازه اینا سنگ پرتاب بکنه. فضای کوفه به شدت امنیتیه. زهره بن قیس با 500 نفر بر پل فرات موضع گرفتن تا هیچ کسی نتونه برای یاری رساندن به حضرت حسین ابن علی از شهر خارج بشه. اختیار تام هم داشتن، یعنی اگر به کسی مشروط می شدن صرف این که به او شک دارن و او در مزان اتهام قرار داره، همین بهانه کافی بود تا او رو به اعدام بکنن. اینا همه برای چیه؟ برای این که فرصت تعقل از مردم گرفته بشه. مردم نباید فکر بکنن. برای چی؟ چون اگر فکر بکنن و اگر تعقل بکنن، در انتهای اندیشه و تفکر و تعقل درست اونها حسین ابن علی بیرون میاد. یکی از مسائل بسیار مهم و تکان دهنده عاشورا همین قضیه است که مثلا بنابر اخبار گفتن که تنها 30,000 نفر، کمی قول مشهوری که میگن تعداد حاضرین در کربلا در جبهه بنی امیه 30,000 نفر بوده. البته این 30,000 نفر بنابر اخباری که در اختیار ماست 30,000 نفری بودن که مزدبگیر، حقوق بگیر و مستوری بگیر خزانه بودن. اما بسیج مردم پیوسته ادامه داشت و آمار جمعیتی به مراتب متراکم میشه که گفتن دیگه در صحنه کربلا و حومه اون هیچ جایی برای استقرار نیرو وجود نداشت. واقعا این تمرکز نیرو و این اعزام نیرو برای چی بود؟ برای برخورد کردن با کاروان و قافله سید و شهدا؟ اما سپاهیور کفایت میکرد. من خیلی از مسائل اعجازی و اعتقادی رو فاکتور میگیرم در مبنای محاسباتی که در یک قصون چشی نظامی وجود داره. همون طلای داران بنی امیه برای برخورد با کاروان سید و شهدا کفایت میکرد. چرا اینو اینقدر متلاطم بودن؟ چرا اینقدر دنبال این بودن که پیوسته نیروها رو بیشتر افزایش بدن و بیشتر گسیل کنن به سوی کربلا؟ آیا عظمت و شجاعت اهل بیت ابی عبدالله و اصحاب یاران او باعث شده بود که این مردم اینجور بسیج بشن و سپاه بنی امیه اینطور تدارک بشه؟ آدم وقتی رفتار و برخورد شجاعانه مسلم نقیل رو در اون تنهایی و غربت کوفه میبینه که نیروهای بنی امیه برای دستگیری او ناجوانمردانه ترین روش ممکن رو انتخاب کردن، او رو ابالا سنگسار کردن، خاکستر و آتشین بر سر او ریختن، از تقابل مستقیم با او فرار میکردن. وقتی این رو نگاه میکنه میبینه که بنی امیه حق دارن، بالاخره میدان کربلا میدان سختیه و برخورد کردن با یک همچین انسان‌های شجاع، آرماندار، جدی و قاطعی جز با روش‌های ناجوانمردانه و تحمیل جنگ نابرابر و ایجاد روبهرات اساساً تحقق یافتنی نیست. من می‌خوام بگم این می‌تونه در معیار و موازنه‌های بنی امیه جا داشته باشه. اصلا اندیشه طاغوتی بنی امیه همین قضیه است. یه حالت اینه که آیا اونا گمان می‌کردن که ممکنه در ادامه این مسیر تا کار به برخورد بکشه جمعیتی به امام حسین علیه السلام ملحق بشن؟ که تاریخ هرگز همچین نشان و آدرسی رو به ما نمیده و گواهی نمیده که امکان پیوستن افراد قابل توجهی به کاروان حسین ابن علی وجود داشته باشه. آیا اقدام بنی امیه برای اعزام این همه آدم به سرزمین کربلا برای نشون دادن مخالفت عمومی مردم با حضور امام در کربلا بود و برنامه‌ریزان و تحریفگران تاریخ
برای تطهیر خودشون و تطهیر اربابان این فتنه از فاجعه کربلا و دنبال بودن که پایگاه اجتماعی بنی امیه رو محکم و مردمی نشون بدن، والله اعلم، یا اینکه بهترین فرصت برای انهدام بنیاد دین و بنای اسلام و آیین توحید فراهم شده بود و برنامه داره فهمیده بودن که به هیچ قیمتی نباید این فرصت از دست بره، چون اگر این فرصت به دست می اومد و هر قیمتی که لازم بود براش پرداخت بشه اما هدف تحقق پیدا می کرد، راه و روش توحید در روی کره زمین جمع می شد. حالا فرض بکنیم، چون گاهی وقتا در آمار حاضرین بنی امیه در کربلا بعضی مناقشه میکنن، خیال میکنن که اینها اغراق مورخین یا شیعیان رو ساخته و پرداخته کردن. من معتقدم که آمار 40,000 نفر برای محاصره کاروان ابی عبدالله آمار بزرگ گزافی نیست. چرا؟ چون اگر مهیا بود و شرایط فراهم میشد، اونها تعداد بیشتری رو هم به سرزمین کربلا اعزام میکردن. اما اشتباه اینجا بود که بنی امیه متوجه نبود که با 40,000 نفر نمیشه به جنگ حسین ابن علی رفت. چرا؟ چون تن نبودن. اینها هر کدومشون به اعتبار اتصال به سید الشهدا و سید الشهدا به اعتبار اتصال به پیغمبر و پیغمبر به اعتبار اتصال به وحی و ذات اقدس رب الاربابی پروردگار، اینا نور الله بودن. این نورها رو نوری نبود که با سدهای خاکی بتونی بتونی مهار بکنی. اینا 40,000 40 میلیارد نفر رو هم اگر می آوردن در صحنه کربلا حاضر می کردن، هم توجیه داشت و هم موفق نمی شدن. یعنی در پیشگاه تاریخ و اخلافی که برای اونها می اومد، این داره درس هدایت می فرسته، این داره روشن می کنه. همه زوایای زندگی سید الشهدا همینطوریه. وقتی که برای کاروان توحیدی او 40,000 نفر میاد، او داره پیغام می فرسته. امکان داره، نه حتما شما در گذر تاریخ در هر جایی که پشت سر من قرار بگیرید اقلیتی، و وقتی اقلیت شدید جبهه باطل همه پهناوری و جرفاشو برای محاصره شما میاره. شما بر خودتون با چی باشه؟ اون کسی که به نور سید الشهدا متصله، تمام عالم یک جا محاصرش کنن، از زمین و آسمون او رو تحت سیطره خودش قرار بدن. اگر آرماندار باشه، جنس تربیتش، جنس نهضتش، جنس حرکتش در اتصال به نهضت سید الشهدا علیه السلام باشه، او دچار خوف نمیشه. لذا حالا شد ما اومدیم اینجا، شما میگه امام خمینی رو نگاه بکنید، یکی بود در وطن خودش هم محاصره بود، همه دنیای کفر هم بر علیه او اتفاق داشتن، ولی او چون متصل بود اومد و دیدی در اتصال به نزل سید و شهدا اده و عده و تدارک و لوجستیک نتونست امام رو حفظ بکنه. امام این هدایت رو داره میفرسته. بعدم یه قیمتی باشید، اگه قرار باهاتون برخورد بشه، یکیتون یکی نباشه، یکیتون یه امت باشه، یه امت باید در مقابل شما قرار بگیرن تا در مظلومیت شما حق بر همه امت ها بتابه. این فخامت و عظمت کار وجود مبارک حسین ابن علی است. لذا بنی امیه آمار رو هر چقدر بالاتر هم گزارش کردن، نباید اهل خرد و اهل تحقیق و مردم رو دچار تردید بکنه. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، این روند جریان براندازه. فرصت مغتنم، شرایط مهیا، لذا با همه موجودیتش برای عملیاتی کردن همه برنامه‌هاش وارد میدان شد. بنا به روایت بلازوی در جلد سوم انساب الاشراف صفحه 429، یه تعدادی هم از رهروان و پیروان وجود مبارک حسین ابن علی بودن، اما اینها یا از ترس سربازان بنی امیه رفته بودن تو زیرزمین ها و خونه ها و اینا پناه گرفته بودن، و بعضی هاشون هم که لابد از این شدن که تو سپاه برن، تک و توکی از اینها در رفتن که البته با توجه به تمهیداتی که بود طبیعی بود یا به قتل میرسن یا اگر هم بمونن باید یه ننگو بپذیرن. اون ننگ چیه؟ زندگی بدون حسین ابن علی لاجرم پذیرش نفرت و تعفن بنی امیه است. کجا میخواستن در برن؟ به کی میخواستن برسن؟ یکی از این کسانی که حالا فرارش مثل فرار اونایی نبود که تصدقی باشن بکشنشون، از خودش فرار کرد، از حقایق فرار کرد، حرثمت ابن ابی سلیمه ابن عبدالحدید در جلد سوم شرح نهج البلاغه صفحه 169 و علامه مجلسی در صفحه 255 جلد 44 بهار الانوار ماجرای او رو نقل میکنن. این آدم کیه؟ این کسی بوده که با امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفته به سرزمین رقه و در ماجرای صفین شرکت داشته، از نزدیکان امیرالمؤمنین بوده. یعنی وقتی خبر نقل میکنه ما بنا رو به این نذاریم بله امام دم دست بوده هر کی میرسه بهش میومده، نه اینطوری نیست. امام علیه السلام به خاطر تهدیداتی که داشته حتما لایه‌های امنیتی و مراقبت‌های امنیتی متوجه وجود مبارک او بوده، تو قلمرو حکومتش خوشی غروب نمی‌کرده. اما حرثمت ابن ابی سلیم نزدیک او بوده، او گزارش میکنه میگه من در مراجعت ملاحظه کردم، دیدم علی ابن ابی طالب در سرزمین کربلا فرود اومد، نماز رو اقامه کرد، نماز صبح رو، و بعد از نماز صبح من نگاه کردم دیدم علی مشتی از خاک کربلا رو برداشت، بو کرد و فرمود واهلک ایتها التربه، من در شگفتم از تو ای خاک. امام داره با خاک حرف میزنه چون او میتونه، زلزله روز قیامت هم با فرمان اوست که حرکت میکنه و خاموش میشه. و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها، چه خاکی شگفت انگیزی هستی. لیحشرن من که قومون یدخلون الجنت بغیر حساب، که میبینم گروهی از تو برانگیخته میشن در روز قیامت بی حساب و کتاب وارد بهشت رضایت الهی میشن. بعضی گفتن امام محل مقتل سید الشهدا رو به این نشون داده، جدا شدن دستای عباس رو نشون داده، محل شهادت علی اکبر بهش نشون داده. اینقدر این رو با این عزت و عظمت و شکوه آشنا کرده. این آقای حسن زنده بود، عمرش ادامه پیدا کرد تا روز وقعه. روز وقعه با سپاه بنی امیه اومد تو کربلا. وقتی رسید به سرزمین کربلا و جغرافیای کربلا رو دید یادش افتاد که اون روز امیرالمومنین این رو فرموده. شخصیت تأثیرگذاری هم بوده، یعنی صاحبان اخبار گفتن با همون مرکبی که وارد صحنه کربلا شد رفت در درون خیمه ابی عبدالله پایین اومد. ببینید مردم رو میکشن، اعدام میکنن، احساس کنن طرف اون میره، اما اینقدر شخصیت اثرگذار با سابقه خوشنام و موثری بود که وقتی این مسیر مرکبش رو به طرف خیمه سید شهدا برد هیچ کسی مانعش نشد. از اون طرف هم ابی عبدالله پذیرفتش، آدم معمولی نیست. وقتی به حضرت سید شهدا وارد شد گفت آقا من اومدم اینجا یه خاطره تعریف کنم، این بیچارگیه. پاشدو اومده اینجا، مگه علم این در اختیار امام نیست؟ این امام ناشناسیه. امام تبسم کرد و فرمود خب حالا خاطرات تعریف کن. همه اینا که من عرض کردم رو با تمام حواشیش برای امام گفت. وقتی تموم کرد امام بهش نگاه کرد گفت که ابن ابی سلیم با مایی یا بر مایی؟ این عرض کرد لا معک ولا علیک یا ابا عبدالله، من نه با تو هم نه بر علیه تو هم، من زن بچم تو کوفه است، اینا مردمان بیرحمی هم. ببین اومده در اونجا حاضر شده کی؟ صحابی امیرالمؤمنین، اهل بیت امیرالمؤمنین رو دیده در چه حال و در چه هوایی هستن، ناموس کبرای خدا رو در معرض خطر قطعی و حتمی میبینه، اما دختر خودش و و زن خودش و بچه های خودش رو بهانه میکنه میاد. امام علیه السلام بهش فرمود که حرسمه پاشو برو، حالا که میخوای بری برو، زودتر برو، برای اینکه تو جای حرسمه اینجا نیست. حرسمه خودشو آورده و خودشو میخواد، اینجا جای خودخواستن نیست. ابی عبدالله به اینها نیاز نداره، او ننگ رفتن از کنار ابی عبدالله رو به جان خرید و با گریختن از حرم حسین ابن علی رفت. برای چی؟ برای اینکه برای همیشه تاریخ در قبر عافیت طلبی و دنیا خواهی خودش گم بشه. اینا افتادن، ببینید سید شهدا دست رد به سینه اینها زده. نباید ناراحت بود، اگه یه جای جریان حقی لازمه با باطل برخورد کنه، در هر هیئتی که باشه امام حق همین کارو میکنه، اگر نکنه امام حق نیست. این راه و روش سید الشهدا. ششمین روز محرم الحرام در حالی فرا رسید که کربلا متراکم ترین جمعیت عراق رو در خودش جا داده بود. طارمی در جلد اول مقتل الحسین صفحه 242 و ابن حسن در جلد 5 الفتوح صفحه 159 نوشتن که حبیب ابن مظاهر خدمت امام علیه السلام شرفیاب شد، اجازه گرفت که آقا طایفه بنی اسد از دلاوران این منطقه و این سرزمینن، اگر اجازه بدید من اونها رو بخونم. امام فرمود برو فراخوانش. او رفت و موفق هم بود، یعنی در حالی برگشت، سفر پنهانی بود، طبیعتا پیوستن اونها هم پنهانی بود، با 90 نفر از بنی اسد برگشت. این 90 نفر یعنی تقریبا یه درصدی بالاتر از تمام جمعیتی که در روز وقعه به شهادت رسیدن. اما وقتی که مراجعت کردن و برگشتن، در بین راه برخورد کردن با ارزق سیداوی که با 500 نفر مراقبین راه و طرق بودن، درگیری شد، تعدادشون کشته شدن و ما بقی هم که دیدن قدرت برابری و مقابله ندارن، همون شبانه متواری شدن اومدن و از ترس بنی امیه و در امان ماندن از غضب عمر بن سعد، شبانه روز زندگی خودشون جمع کردند و رفتن. خب روز هفته محرم رحمه، روز تحریم آبه، روز ظهور قساوته، روز به غارت رفتن حیثیت انسانه. دینوری در صفحه 252 اخبار طوال و بلازوری در جلد سوم انساب الاشراف صفحه 180 اینطور گزارش کردن که عبیدالله نامه ای رو برای عمر ابن سعد فرستاد. متن فرمانش خیلی پرقساوت و پرجهالت و ننگین بود. نامه چی بود؟ دستور این بود: با نیروهای مسلحی که در اختیار تو قرار دادن بین حسین و فرات فاصله ایجاد کن، آنچنان که قطره آب به اونها نرسد و با آنها آنگونه رفتار کن که با آن مرد پرهیزگار رفتار کردن و او را از آب محروم کردن. یعنی کی؟ یعنی جناب عثمان ابن عفان. ببینید این فرمان در عین اینکه ننگالوده، اما حقایق مهمی رو داره پیش روی تاریخ قرار میده. معلوم کرد این کینه‌توزی و عداوت با اهل بیت رسالت و نبوت تداوم یک جریانیه که از دوردست‌های جاهلیت به یادگار مونده اومده اینجا. خط برخورد با حسین ابن علی در راستای برخورد با امام حسن، در راستای برخورد با امیرالمؤمنین و خصومت با امیرالمؤمنین هم ریشه در عزم خردناپذیر او در احیاء سنت پیغمبر اکرم و عمل کردن به کتاب خدا داره. یعنی اگر این دوتا موضوع مرامنامه حکومت و حاکمیت علی بن ابی طالب نبود، بقیه اینا تو جا می شدن. ولی چون کتاب خدا و سنت پیغمبر بود دیگه این جنس ناخالصیات جا نمیشد، لذا این کینه توزی از همون جا اومد. بعد شما میبینید که در همین مقطع هم طرح موضوع انحرافی و جعلی خونخواهی از جناب عثمان که قبلا هم بهانه شده بود برای مبارزه با امیرالمؤمنین، با همین بهانه ها تونستن مردم رو تحریک کنن و به نبردهای متعدد بکشونن. لذا این فرمان عبیدالله قصاوتی بود در راستای سایر جنایت هایی که همیشه در زیر پیراهن مخفی شده بود و گم شده بود. دستور وارد شد و عمرو بن حجاج با 500 نفر رفتن کنارهای آب و ساحل فرات رو به روی خیمه های ابی عبدالله بست. برای چی؟ برای اینکه حتی یک قطره آب هم به کاروان توحیدی حسین ابن علی نرسه. طبری در جلد 5 تاریخ خودش صفحه 412 نوشته که وقتی آب تحریم شد و راه ها بسته شد، عبدالله ابن حسین ازدی که از تربیت صحیح و خاندان شریف بی بهره بود، یه جنسی مثل همون قلفز و مثل کثیر ابن شهاب و اینا بود، این اومد در مقابل خیمه امام علیه السلام ایستاد. جای ایستادن حضرت سید و شهدا و کاروانان طوری بود که مشرف به آب بود، یعنی این زن و بچه این مردم از اون بالای بلندی حرکت آب و موج آب رو می دیدن. حالا دیدن آب آتشی که بعداً مستولی میشه، اینها صحنه ها رو بسیار رقتبار میکنه، نه برای حضرت سید و شهدا، برای حیثیت انسان، برای شرافت انسانی که لکه‌دار شد. او اومد یه نگاه کرد به وجود مبارک سید الشهدا و گفت می‌بینی حسین، آب داره مثل دل آبی آسمان می‌درخشه. به خدا سوگند تا لحظه‌ای که از آتش جان بدی قطره‌ای از آب از این آب رو نخواهی چشید. همه عالم می‌خورن اما تو نه. امام تأثیر صحبت او و موضع گیری او بر اهل خیمه رو میدونه. شرایط دیگه در کربلا یک شرایط کاملا غیر عادی بود، یک شرایط کاملا بحرانی بود. دستای الهیشو با آسمون بلند کرد و گفت خدایا مرگ این رو آنچنان قرار بده که هرگز از آب سیراب نشه. حمید ابن مسلم میگه به اون خدایی که جز او خدایی نیست من موندم، این عبدالله ابن حسینم موند، به من خبر دادن که اون بیماره و من برای عیادت او به دیدن او رفتم، در حالی که پیوسته الاتش میگفت و هرچی آب به او میدادن به طوری که بطن و شکم او کاملا جلو میامد، هی الاتش میگفت و سیرابی نداشت و در این الاتش گفتن مان تا مرد. تحریم آب یک عمل ناجوان مردانه بود که جز با محاسبات و مناسبات طاغوتی و شیطانی سازگاری نداشت، کار بسیار بدی بود. علی ابن عیسای اربلی نقل میکنه که وقتی این اقدام غیر انسانی از ناحیه عمر ابن سعد مدیریت شد و انجام شد، یزید ابن حسین که از زهاد روزگار بود، شخصیتهای برجسته روزگار خودش بود، به خدمت وجود مبارک حضرت سید الشهدا شرفیاب شد. و واقعا اگر اجازه بدید من با عمر ابن سعد گفتگویی بکنم. بستن آب منطق نداره، واقعا در سابقه و پیشینه عرب حتی در عهد جاهلیت هم سابقه نداشته که یه چیزی با این شرایطی که الان در کربلا به وجود اومده باشه این قساوت رو به ظهور رسونده باشه. ایشون اومد وقتی به عمر بن سعد وارد شد او سلام نکرد، در نهایت قاطعیت و جدیت به او وارد شد و بدون اینکه حتی سلام به او بکنه نشست. عمر بن سعد معلومه که سلام نکردن این انسان شریف والا مرتبه براش خیلی گرون بوده. پرسید که برای چی من سلام نکردی؟ آیا من مسلمان نیستم؟ آیا رسول خدا رو نمیشناسم؟ آیا در آیین توحید نیستم که تو حتی من سلام نکردی؟ یزید یه نگاهی بهش کرد و گفت که پسر سعد، تو آبی رو که حتی بر حیوانات این سرزمین باز کردن و اونا می نوشن بر حسین ابن علی بستی و در پسترین روش ممکن بر علیه اهل بیت پیغمبر قیام کردی، با این اوصاف باز خودت مسلمون می دونی و باور دیدی که پیغمبر شناسی؟ این پاسخ خیلی تکان دهنده بود. عمق فاجعه هم نشون میده که حالا مثلا هنوز جنگ نشده، هنوز شرایط اینوریه، در درون خیمه های اهل بیت پیغمبر و صحابی والا مرتبه ابی عبدالله چه خبره. عمر بن سعد شرمگین شد، سرفکنده شد و بعد در مقابل شخصیت والای او دچار انفعال شد و گفت که یزید، خودم هم میدونم که آزار رسوندن به اهل بیت پیغمبر حرامه، این میدونه خودش، اما عبیدالله فرمان داده و من هم در شرایطی قرار گرفتم که دیگه به غیر از انجام دادن این تکلیف نمیتونم فکر بکنم. میدید جمع کردن خفت، ذلت، زبونی با یه تهوجدانی که هنوز به لحاظ احساسی و عاطفی گاهی وقتا میجوشه گرفتاری درست کرده. او غیر انسانی بودن و حرام بودن فعل خودش میدونه، عمل خودش میشناسه، اما فاقد اراده و شخصیت انسانیه. او دیگه اینجا حتی انسان هم نیست، یه عامل و ماشین تحقیر شده مونتاژیه که جز اراده شیاطین بنی امیه نمیتونه عمل بکنه. برای که جان خودش هم امنیت نداره و با دست خودش و با مدیریت خودش فریب خورده، اومده در متن و در قلب فاجعه خودش رو حبس کرده که همون تیزی که برای حسین ابن علی میاد با همون تیزی احتمال هست و کشتن این رو هم داره. ادامه شو فردا ان شاء الله عرض می‌کنم.
ان شاء الله. تیوالله دکتر. خیلی متشکرم از شما و از توجه و عنایت شما به علی محترم. باز تکرار می‌کنم که 1608 شماره دریافت پیامک‌های شما و طرح سوالات شماست برای دو جلسه آخری که اختصاص خواهد داشت به پرسش و پاسخ. از اینکه توجه کردید به این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه‌ای که فردا روز تقدیم حضور خواهد شد، خدا نگهدار.